أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النهضاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. توفیقیست خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه آل عمران رو مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه 27 است. خاطر مبارکه عزیزان روشن است که در آیه 26 یا همون آیت الملک چنین گفتیم که خداوند سبحان در این آیه تعلیم میدهد به پیامبر، موحدان و مسلمانان که معتقد باشند به مالکیت کلی الهی در تمام شؤونات و بخش‌های مختلف هستی. او مالک الملک است، ملک و اون تسلط و اختیارداری بر همه جانها و بر همه وجود در کف قدرت خداوند است و در اختیار اوست. مالکیت و ملوکیت رو توضیح دادیم و اشاره کردیم گاه انسان اختیاری نسبت به اشیاء دارد، این ملک است، گاهی به اشخاص، این ملک است، که البته در مورد خداوند سبحان ملک و ملک یکیست، هیچ تفاوتی در مورد ذات حق ندارد. تقسیمات مالکیت رو هم اشاره کردیم که ما اگر مالکیتی داریم این مجازی است، اگر ملوکیت و فرماندهی هم داریم ملکی فلان یا ملک فلان میگویند، اگر ریاستی، صدارتی، وکالتی، اینها یه امور مجازی قراردادی حقوقی است، نه امور حقیقی. یه مسائل اعتباری است، امروز هست و فردا نخواهد بود. اما در مورد ذات باری تعالی مالکیت او حقیقی است، ملک رو ایجاد میکند و اعدام میکند. فرماندهی او هم پایدار و حقیقی است، به امر او حکومت می شود، به امر او امور در مسیر و مجرای خودش قرار می گیرد. آنچه مربوط به شأن ذات باری تعالی است اختصاص او دارد. البته از آنچه ما آدمیان می توانیم از صفت ملک و ملک جذب کنیم در وجود خودمون، تؤتی الملک من تشاء، از این ملک رشحاتی و یه ذراتی رو خداوند می پاشاند بر وجود و بر هستی و عده‌ای می توانند این صفت خداوند رو بگیرند و دارای ملک و ملک شوند. از اون کسی هم که بخواهد به در می آورد، عزت می بخشد، تعز من تشا. دیگه اینها تفصیل شد، اجازه بفرمایید من تکرار سخن نکنم. همین مقدار که اون عزت، منیع بودن، رفیع بودن و دور از دست دیگران بودن به بیانی، عزیز به معنای واقعی خداوند است. از عزت خیش اون مقداری که حکمت و مشیت و مصلحت اوست به بندگان خیش مرحمت می کند و انسان رو هم عزیز می کند. خداوند عزیز عزت می دهد، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین می شود. و از کسی هم که عزت را بخواهد میگیرد، نتیجه اون میشه زیر پا بودن و ذلت، و تو ذل و من تشاء بیدک الخیر، و در نهایت تمام اینها مصادیق و گوشه هایی از خیر است به معنای واقعی، و خیری نیست مگر در دست خداوند، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. این مطالب تمام شد، یه مرور کوتاهی داشتیم برای ورود به آیه 27. بعد از اینکه این حاکمیت و این قدرت خداوند مطرح می شود در جان و جهان، در وجود و هستی، این مالکیت، فرماندهی، اختیارداری و صاحب امر بودن، به نمونه هایی هم از تصرفات بیرونی ذات حق، یعنی مسائل طبیعی و جهان خارجی هم اشاره می شود. شاید می توان گفت در آیه 26 مخاطب آنچه خداوند فرمود انسان ها بودند. به شما ملک می دهد، از شما می گیرد، عزت رو به انسان می بخشد، ذلت رو می دهد و می ستاند، اون هم بر اساس اون مشیتی که مبتنی بر حکمت و عدالت است. مشیت خداوند این دو پایه اصلی رو دارد. حالا از این آیه، یعنی در این شماره 27، خداوند به یه نمونه هایی از این تصرفات کلی در جهان مادی و خارج اشارت می فرماید. تولج اللیل فی النهار و تولج النهار فی اللیل. خداوند ایلاج می کند شب را در روز و روز را در شب. کلمه ایلاج مفهومی دارد که ممکن این رو ما با دو ویژگی در قرآن مشاهده کنیم. اولا اینکه می دانیم به پدیده شب و روز در کلام الهی اعتناء زیادی میشه. خود این پدیده مشهود و مشاهد ما که بسیار ملموس برای ما، اینکه یه واحد زمانی 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه رو میتوان گفت یک شبانه روز، کمی کمتر از 24 ساعت چون استعذار دارید، ما 3 نوع شبانه روز داریم. یه شبانه روز نجومی داریم، یه شبانه روز ظاهری داریم، یه شبانه روز متوسط خورشیدی، همان که به اصطلاح مین سولار دی از اون تعبیر میکنن اهل نجوم و اهل هیئت. شاید اینها با هم یه تفاوت‌هایی دارن که اهل دقت و معنا، متخصصان فن این رو پژوهش کردن، میدانن و به اون رسیدن و تفاوت این رو میدانن. حالا چرا ما 24 ساعت میگیم؟ اونها کمی زمان رو کمتر از این میدانند. در یه نوع از این زمانها، در یه نوع 24 ساعت، اینها بحثایی است که دیگه شاید در حد و اندازه ما نباشد، اون اطلاعات عمومی ماست و شاید مقام بحث هم اختصاصی این رو بیش از این وارد شدن نداشته باشه. اما همین مقدار حزم میکنم، این پدیده پدیده بسیار عظیم و شگرفی است عزیزان. یعنی وضعیت زمین در حالت خاصی که دارد، حرکت چرخشی زمین و وضعی زمین همگام با فواصلی که زمین به شکل انتقالی نسبت به خورشید و حرکت انتقالی طی میکند، هر دو با هم جمع میشه و پدیده شب و روز رو و تحولات شب و روز رو برای ما ایجاد میکند. سرعت چرخش زمین در استوا 18 کیلومتر در ساعت است، مقایسه بفرمایید با 16699 که مثلا این در عرض به خدمتون در استواست و 18 که در قطب است، اون سرعت حداقل قطبی به اصطلاح با اون سرعت حداکثر استوایی. خود این میشه پدیده ای که از آن میتوان در قرآن تعبیر به ایلاج و لیل فالنهار و ایلاج و نهار فاللیل کرد. حالا این دو پدیده عظیم رو که قرآن بحث میکند دقتهای بسیاری دارد. شاید این دو تعبیر قرآن تمام این نکاتی که دانشمندان و متخصصان بررسی میکنن با همین دو جمله الهی به شکل همون اعجاز طبیعی قرآن منتقل میشه. عنایت بفرمایید به این دو نکته. ما دو ویژگی در مورد شب و روز در قرآن میبینیم که گهگاه این رو خدای سبحان به ما تذکر میدهد. یک، بحث پیروزی شب بر روز است، یعنی غلبه شب بر روز و روز بر شب متقابلا. بحث دوم پیشروی شب در روز و روز در شب است متقابلا، که این رو قرآن بازگو میکنه. دو موضوع در مورد شب و روز به عنوان رازهای زیبای این دو پدیده و نکات قابل تأمل و مطالعه، اینی که قرآن ما رو تذکر به این مفاهیم میدهد. طبعا به دنبال اون بحث آیات الهی است و آیات الهی حاجت به چه دارد؟ تذکر و تفکر و تدبر و بررسی داره، ولا که آیات نیستند اینها. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون است، نیاز به تأمل داره، نه فقط نگاه کردن. ینظرون نداریم که اینجا برای نگاه کنندگان آیات وجود دارد، نه مسلم با اون دقت ها و انضباط هاست. خب الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. این یه نکته که در قرآن مطرح میشه. خداوند قرار داده است، خداوند الذی جعل اللیل و النهار خلفه، شب و روز رو خلفه قرار داده است. خلفه از ماده خلافت استخلاف به معنای جانشینی و جایگزینی می آید. خدای سبحان روز و شب رو خلفه قرار داده است، یعنی این دو جانشین هم می شوند. بخش های این که روز است در همان بخش ها در زمان مشخصی شب حاکمیت می کند، تیرگی حاکمیت می کند، اونگاه تیرگی می رود و روز حاکمیت می کند. این میشه جایگزینی شب و روز. خدا رحمت کند، قدما در ادبیاتشون در کلماتشون شب و روز رو به عنوان ابلقان معرفی میکردن، میگفتن دو اسبی هستن که یکی اسب سیاه هست و دیگری اسب سپید، که اینها همو تعقیب میکنن، مدام در پی همند، هیچگاه هم به هم نمیرسن به معنای واقعی. هر کجا که او میآید او رفته است و هر کجا که آن دیگری باز اون رفته است. این حالت خلفه بودن رو در همون ادبیات حتی فولکلور ما در ادب فارسی هم میبینیم این معنا وجود داره. این پدیده جانشینی شب و روز به عنوان یکی از نکات مهم در قرآن مطرح میشود. این خاطر مبارک عزیزان، در کنار این نکته دومی رو که قرآن مطرح میکند، این بحث پیروزی شب بر روز و روز بر شب بود. اما بحث دوم بحث پیشروی است، یعنی اینکه اختلاف اللیل و النهار رو به بیانی، یا به همین تعبیری که الان مشاهده میکنید به شکل‌های مختلف اون، خداوند بحث ولوج رو مطرح میکند، که ولوج منهای اون حرف جر و اضافه این که همراهش هست که معنا رو ممکنه متغیر کنه، وقتی معنا میکنیم همان معنای فرو رفتن و پیشروی رو دارد. یعنی پدیده دومی که در مورد شب و روز مطرح می شود این است که کاملا مشاهده می کنیم، بالاخره آغاز فصل رو می بینیم، آغاز بهار رو، بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. اون شب و روز برابر رو بررسی می کنیم، مشاهده می کنیم، 12 ساعت 12 ساعت، اونگاه افسوده می شود به طول این روز و کوتاهی از شب. یعنی چی؟ یعنی بخش های از شب را روز تصرف می کنند، تا اونجا که به جایی می رسد که بالاخره احساس می کنیم روز به تعبیر عامیانه مردم میگن بلند شده، شبها کوتاه شده. این حالت برامون دست می ده. ابتدای تابستان باز قضیه معکوس میشه، تا آن که میرسد اول پاییز باز ما اعتدال رو میبینیم، نقطه اعتدال یعنی نقطه برابری. مجدد باز اونچنان عکس اونی که در 6 ماهه اول انجام شد، البته این بستگی به موقعیت‌های جغرافیایی زمین داره، نیمکره شمالی، نیمکره جنوبی، اینها تفاوت‌های خودشون رو دارن که این نسبت به اون میل زمین به خط استوا، به خورشید، به حرکت و خطوط عرضی، این تفاوت‌ها دیده میشه. خب باز مجدداً به تعبیر عامیانه و عرفی شبها بلند می شود و روزها کوتاه می شود، تا اونجا که می گیم که شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. در همین ضرب المثل های خیلی زیبای عرفی خودمون، شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. یعنی چی لب تنور؟ لب تنور اون گرمای داغ تابستانی که می گفتن دیگه اون تموز گرما و اونچنان شدت و حدت. اما از اون طرف شب سمور، سمور، سمره، سامر یعنی افسانه‌گو، اون شب طولانی که مردم مجبور بودن خوابشون نمی‌برد این همه از شب رو. حالا نگاه نکنید به زندگی هایی که نصفی از شب گذشته است، مردم بعد یاد خواب میکنن مثلا که آیا خوابی هم هست یا نه. یه تغییر ساختار بیولوژیک خواب و بیداری در بدن ما دیده میشه. نه، مردم میخوابیدن واقعا، شب رو میخوابیدن به معنای واقعی. خب بعد این شب طولانی 12 ساعت چطور میخواستن بخوابن؟ خوابشون نمی‌برد. لذا افسانه‌گویی می‌کردن. سامر یعنی افسانه‌گو، همان که ارا اسامر لیلا لیلت از قمری یا لیلت از سمری، اون حالتی که در زیر ماه بنشینند و افسانه‌گویی کنند، مثلا توی فضایی بنشینند در دل شب افسانه‌گویی کنند. این شب سمور یعنی شب یلدا که طولانی بود و میخواستند این رو به داستان و قصه طی کنند و بگذرانند. میرسد به اونجا که این شب طولانی رو مشاهده میکنیم، باز مجدد مثل الان بالاخره در خدمت آیان مشاهده میکنید داره از به روزها افسوده میشود و از شبها کم میشه. این پدیده یک نواختی که خدای سبحان در طول اعصار و قرون داره در زمین اجرا میکنند، نام این در قرآن ایلاج و لیل فالنهار و ایلاج و نهار فاللیل است، به بیانی یا اختلاف و لیل فالنهار، این اختلافی است که در شب و روز دیده میشه. خب همون گرز کردم بزرگواران، خود این بحث های محاسبات دقیق پیچیده است اصلا، بین چرخش ها و حرکت های مختلف وضعی، انتقادی، نوسانی، محوری در زمین که پدیده زمان رو به این شیوه برای ما به میراث می آورد و این استفاده های دقیق. لذت این مباحث قرآنی رو بیشتر کسانی می برند که آشنای با این موضوعات هند. اونها بیشتر حظ و بهرهشون رو میبرن. ما هم بالاخره وصف العیش گفت نصف العیش، ما هم در حد خودمون استفاده میکنیم و بهره از این آیات شریفه قرآن خواهیم برد. بعد از اینکه اشاره به این ملک و تصرف شد، حالا شمه هایی عرض کردم از طبیعت، طول جل لیل فی النهار. کلمه ولوج رو گاهی اشاره کردیم، به معنای داخل شدن است، اما هر دخولی رو، ورود شیئی رو در شیئی رو دخول نمی گویند یا ولوج نمی گویند. ولوج به معنای وارد شدن شیئی در جایی و مکانی، اما بسیار به زحمت، بسیار با حساب و دقت، نام این رو ولوج می گویند. که بارسترین نمونه ای که سریع تو ذهنمون میاد، ولوج روح در جنین است. از این آمدن و ساکن شدن و همراه شدن روح با این نوزاد در اصطلاح تعبیر به ولوج میشه، که این روح باید از کجا بیاد، از چه سرمنزلی است، از کجا می آید. هبتت الی کمن المحل العرفی و رقا ازات تعزز و تمنعی، به تعبیر بوعلی سینا این بود از کجا این طائره منزل طائر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراغ که در این دامگه حادثه چون افتادم، چگونه باید این روح انسان از اون عالم قدسی بودن و از عالم تجردات بیاد با این جسم خاکی عنصری زمینی رفیق باشد و مشارکت کند و یه عمری رو طی کند با این حمال تن. خب از این هماهنگی و همزیستی و ترکیب تعبیر به ولوج می شود، که این بسیار دقت و انضباط می خواهد، که این دو پدیده مستقل عرشی و فرشی، ملکوتی و ملکی با هم رفیق بشن، به گونه این که وقتی می خواهد از هم جداشون کنن، بگذار تا بگریم. چون ابر در بهاران که سنگ موی خیزد وقت وداع یاران، وقتی می خواهد این روح رو از این تن جدا کنن میشه جان کندن. اصلا با هم سنخیتی نداشتن، اما اونقدر با هم رفیق شدن و ترکیب شدن که حالا وقتی میخوان از هم جدا بشن دشوار جدا میشند. این قصه غریبی است که در جسم و جان همه ما انسان ها خداوند سبحان عمل میکند. این ولوج روح است و بعد نزع. و به در آوردن هفته قبل در کلمه نزع اشاره کردم، نزع کشیدن و جدا کردن یه چیزی با زحمت. ملک رو بخوان از دست کسی در بیارن خیلی زحمت میخواد از دستش در بیارن، مگر راه میکنند؟ این که قرآن فرمود عرض به خدمت عزیزان، تنزع الملک من منتشا، یه چنین حالتی است. خب این برابر این مشخص می شود که ولود چنین معنایی است. این آیه شریفه رو خیلی آگاهی و حسمت رحم شد، زود لغویون به این آیه استشهاد می کنند که خدا در قرآن گفته است اینها ولای فتح لهم ابواب السماء، دربهای ملکوت گشوده نمی شود برای اینها، و لا یدخلون الجنه، و به بهشت پا نمی گذارند این کافران، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، مگر آن که ولوج کند جمل در سوراخ سوزن. جمل رو میگن شتر، بعد یلج میگن مگر این شتر از سوراخ سوزن رد بشه. اگر بخواید شتر رو از سوراخ سوزن رد کنن، بر فرض محال اسم این ولوج است، یعنی خیلی مشکله فیل و فنجان، این خیلی مشکله که این حال اتفاق بیفتد. البته لغویون متأخر میگن یکی از معانی جمل یعنی این تنابی که کشتی رو به لنگرگاه میبندن، اون تناب زخیم اونچنان، اون هم وجه مناسبتی با سوراخ سوزن نداره، اونم ولوجه به همین معنا. پس من این توضیح زیادی که رو این کلمه دادم این نکته است بزرگواران، که طول جل لیل فی النهار، خداوند لیل را و شب را وارد میکند در شب در روز، یعنی بخش هایی از شب که میخواد افزوده بشه به روز، از شب کوتاه بشه و عکس اون. و طول جون نهار فی اللیل و بخش هایی بخواد از روز کاشته بشه و شب در اون وارد بشه، این تغییر و این نوسانی که در 24 ساعت زمانی در روی زمین پیش می آید علاج است. بسیار پدیده حساب شده منظم و دقیق است که این جسم سنگین زمین با این چرخش خودش به تقابل با خورشید با وضعیت محور استواییش برای انسان‌ها برمغان می آورد و این تناوب شب و روز و استفاده از تاریکی ها، استفاده از روشنی ها و این تعادل حیات و محیط زیست برای انسان‌ها ارمغان این تغییر دما، تغییر نورانیت و فواید و منافع این که دیگه شب و روز برای انسان‌ها دارد از جهت مادی و از جهت معنوی. البته همین آیه شریفه رو به این معنا که عرض کردم، این ممکنه ابتداعاً با همون تفسیر شب و روز در هم وارد شدن معنا بشه. همین آیه رو میتوانیم با اون بحث پیروزی، یعنی روز برود شب بیاید، شب برود روز بیاید، این آیه رو میشه با همون معنا تفسیر کرد با توجه به اون کلمه فی. یعنی اگر اون کلمه فی رو ببینیم که طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل، این فی به معنای اون قالبیت، گاهی به معنای علام یا طرف فی، به معنای اون حاکم شدن شب بر روز و روز بر شب. باز خود این انتقال که یه مرتبه فضای نورانی اون چنانی تبدیل به ظلمت فراگیر شب شود و ظلمت شب یک باره برداشته بشه و اون نورانیت روز بیاد، اینو باز دوستانی که باز انجش های الکتریکی آشنا هستن دونا بهتر می دانن که باید چقدر مولد مشغول به کار بشن که بخواد یه فضای محدودی رو مثلا فرض بفرمایید در حد روز روشن کنن یا اینکه چه نیروی صرف میشه. به دنبال اون فرمود، خب این یه نکته طبیعی، و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، نکته دومی رو مطرح می کند خداوند و پروردگار شما. یعنی ما داریم به ذات باری تعالی میگیم خدایا تو مالک ملکی، به این کارها رو تو انجام میدی، تو ورود میکنی شب رو در روز، روز را در شب، با همین توضیحاتی که دادیم، و تو به در میآوری زنده را از مرده، حی را از میت، و تخرج المیت من الحی، و عکس این عمل میکنی و به در میآوری مرده را از زنده. این هم از موضوعاتی است که خدای سبحان گهگاه در قرآن به این اشاره میکند، به در آوردن حیات از موت و موت از دل حیات. آیه شریفه یه معنای گسترده‌ای دارد، یعنی این هم در طبیعت صادقه، هم در جان ما آدمیان، در مورد وجود ما انسان‌ها صادق است. خب بالاخره این آیه یه مصداق داره که در جهان طبیعت می‌بینیم، کاملا برامون روشن است. می‌بینیم که این عرض به خدمتون طبیعت مرده و جان داده، هنگامی که این زمین میمیرد و آیتون لهم و لهم الارض المیته بفرمایید، این زمین مرده یه آیتیست برای انسانها، بعد چگونه ما زنده میکنیم و از دل این زمین مرده موجودات زنده رو بیرون میکشیم، حیات نباتی سرشار، سبزینه ها فراوان، با اونگاه دامن سبزمه های طبیعت انسانها رو به یه حلاوت و به یه تراوتی میکشد و میبرد. نمونه ایست از حیات بعد از ممات، و باز خداوند چگونه از دل همین حیات ممات رو باز میبینیم که حاکم میشه. با خود این چهار فصل طبیعی آیه شریفه در طبیعت تفسیر میشود، زندگی ها میرود، مرگ ها میآید، مرگ ها میرود، حیات ها میآید. اما شاید اون بعد اصلی آیه شریفه و اون تأکید بیشتر آیه در مورد ما انسان هاست، یعنی بیشتر به خود آدمیان خداوند سبحان تذکر میدهد این معنا رو، کما این که در روایات دینیمون، یعنی در تفاصیلی که هم برای آیه داریم، از کلام زیبای خود خاتم انبیا محمد مصطفی و پیشوایان دین، این بحث بیشتر رو انسان‌ها انطباق داده شده است که خدا در میان شما آدمیان از مردگان زندگان رو بیرون می‌کشد، از مرگ حیات رو و از حیات ممات رو. حالا یعنی چه؟ والا فرض اولش خیلی برامون آسان‌تر است. من اجازه بدید این رو با این مقدمه کوتاه بگم بعد منطبقش کنم، که به طور کلی در قرآن وقتی نگاه می‌کنیم به بیان قرآنی، ما دو حیات داریم، دو ممات داریم. الحیات و حیاتان و الممات و مماتان. ما میبینیم در قرآن کریم خداوند سبحان از انسانهایی سخن میگوید که اینها به ظاهر از جهت جسمی زنده اند، یعنی اینها رو واقعا موجود زنده زیروح ارگانیک میدانیم که کاملا مشخص و دارن زندگی خودشون هم طی میکنند. یعنی یه انسانی که به تعبیر عرب ها یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، میخورد مینوشد، به عین قرآن چنین انسانی رو مرده میگوید. یعنی کلمه میت اطلاق میشه بر انسانی که از جهت تمام پزشکان هیچ مشکلی ندارد، این اختلال زیستی هم نداره، کاملا داره زندگی میکنه و به حیاتش ادامه میده، اما قرآن این رو میت میگه. هیچ نشانه‌هایی و علائمی از مرگ جسمی در او نیست، اما نام این انسان در قرآن مرده است. اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. پیامبر، دیدی اون کسی که مرده بود ما زندش کردیم؟ این مرده بود اما ما زندش کردیم. فجعلنا له نورا، این چه زندگی بود که بهش دادیم؟ بهش نور دادیم بعد زنده شد. ابیذر غفاری. نمونه های این چنین در حضور پیامبر، در محضر نبی مکرم، انسان هایی که اینها مرده بودن به تعبیر قرآن حالا با نور زنده شدن. پس مشخص میشه ما اینجا انسانی داریم که به ظاهر از جهت جسمی زنده است اما قرآن او را مرده میداند. خب این چه مرگیه که داره؟ این مرگ یعنی مرگ جان، جان او مرده است، روح چنین انسانی مرده است، ولو آن که جسم او حالت زندگی، حالت خصوصیات و نشانه ها و علائم حیات طبیعی و جسمی رو دارند، اما نام این انسان در قرآن میت است. پس اگر به انسانی که زندگی ظاهری داره قرآن میت میگه، به دلیل این که این مرگ روحی دارد، جان زنده ندارد، روح زنده ندارد. این یک عکس این رو در قرآن نگاه کنید، همین آیه معروفی که در ذهن همه عزیزان هست، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، نپندارید اون کسانی که کشته شدن در راه خدا اینها مردن، بل احیان عند ربهم یرزقون، اینا حیان. آیه انسانی که کشته شده است، بدن این شهید بزرگوار رو زیر خاک سپردن، تمام شد، عکسش رو گذاردن به یادگار بر سر گور و بر سر قبر، اما قرآن چه این انسانی را چه میگوید؟ میگوید نگید که مبادا این بگید مرده است، نه این زنده است، بل احیان. این چه حیاتی است؟ این حیات دیگه حیات جسم نیست. انسانی که جسم اون رفته است و تمام شده است، قرآن او را حی میداند، این حیات روح است. پس ما میبینیم دقیقاً انسانی که وجود فیزیکی او پیش روی ماست، قرآن او را مرده مینامد، انسانی که وجود خارجی او زیر خاک است، خداوند او را زنده مینامد. نتیجه میگیریم که پس ما دو گونه حیات ما در قرآن داریم، یه حیات جسم، یه حیات روح. این خدمت دوستان عزیز روشن. حالا این آیه مبارکه رو وقتی دقت میکنیم، به هر دو بُعد و هر دو معنا در بین انسان ها میشه جاری کنیم آیه شریفه را. خدایا تو به در می آوری حی را از میت، زنده را از مرده، و مرده را به در می آوری از زنده. اگر مراد جسم ظاهری باشد، بالاخره می دانیم کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. خداوند در مورد همه انسان ها می گوید ما آدمیان مرده بودیم، یعنی در عدم بودیم، مستور وجود، یعنی ما در پرده نبودن و عدم بودیم. میت به معنای نبودن و عدم ما. خب اونگاه شما رو زنده تون کردیم، فاحیاکم، خدا شما رو زنده کرد، به وجود آورد، به هستی آورد، هم شما انسان هایی که هستید، ثم اماتکم، بعد شما رو میمیراند خداوند، بعد شما رو از بین خواهد برد. گورستان های آینده بالاخره مشکلات شهرداری ها دارن، بالاخره ما هممون به تعبیر شاعر عرب گفت کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمولو، تمام فرزندانی که از مادران زاده می شوند روزی بر مرکب چوبی سوار خواهند شد. مرکب چوبی ما نیست مگر تابوت هایی که بالاخره در انتظار ماست که ما را انشاءالله به اشترزا ببرند. تو این مجالس تعزیه هم که می بینید بالاخره زیر لب زمزمه می کنند هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، عرض به خدمتتون آن که نمیدونم پا بر جا و باقیش خدا خواهد بود، اینم که میخونن میگن دیگه. قصه همه ما اینه، یعنی گورستان ها رو ما باید در آینده پر کنیم. کیف تکفرون بالله فکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. ما در عدم میت بودیم، الان هستیم، بعد خدا ما را میت میکنند، یعنی از اون میت حی رو بیرون کشید، تخرج الحی من المیت، از اون موت سابق، و باز از این حیات ما خدا فردا ممات ما را به در می آورد. و تخرج المیت من الحی، خدایا زنده می کنی، می میرانی، جان می دهی، جان می ستانی، از عدم می آوری، به اون سو می بری. این تحولات و انتقالاتی که به قدرت الهی در وجود از جهت جسمی و فیزیکی و ساختارهای بدنی ما در حال انجام شدن است، آن به آن و لحظه به لحظه. این فعل مضارع دوام، استمرار و پایداری این نکته رو هم کاملا روشن می کند. حالا بیاید این رو به اون معنای دوم بدونیم، یعنی به معنای چی؟ حیات و ممات روحی، نه حیات و ممات جسمی. پروردگار تو اون تمام داداری که تخرج الحی من المیت، به در می آوری حی را از مرده، یعنی جان زنده بیدار رو پروردگار تو بیرون می کشی از یک مرده دل، یه افسرده جان. خب طبق آیات قرآن و این اعتقاد مشخص است، انسان مؤمن شایسته دارای جایگاه بالای ایمانی مصداق بارز حیات و زندگی است که فرمود الان آیه رو خوندم، زنده کردیم، نور دادیم به اون. یعنی انسانی که نور ایمان دارد زنده است، انسانی که در ظلمت کفر دست و پا میزند به تعبیر قرآن این مرده است. از یه کافر غیر مؤمن، از یه انسان ظلمانی، خدایا تو میتوانی روح زنده به در آوری. انسان مؤمن، انسان شایسته، تو میتوانی پروردگارا تخرج الحی من المیت، نه اینکه میتوانی، این کارو میکنی. خدایا تو از یه انسان مرده کافر هم یه زنده مؤمن رو به در میآوری. و تخرج المیت من الحی، و از اون سو باز از یه انسان مؤمن به اصطلاح شایسته به در می آید نسلی، فرزندی مرده، میت، بدون هیچ نشانه هایی از علائم ایمان و نورانیت. این قصه هم قصه غریبی است که در بین ما آدمیان دیده می شود. اون چه مربوط به خداوند است چیزی است، اون چه واقعیت خارجی است در بین ما انسان هاست نکته است. یعنی از یه طرف خدا یا تو این کارو میکنی، این هست، یعنی این از قواعد وجوده، از قواعد زندگی است. این طور نیست که انسان ها در هر بطنی و در هر خانواده ای و در هر محیطی از جامعه پای به هستی و زندگی بگذارن همون باشن تا پایان. یعنی از آیه شریفه با این تفسیر سوم بعد از اون معنای طبیعی، بعد از معنای جسمی چی میفهمیم؟ از آیه شریفه میفهمیم که اگر کسی، اگر دودمانی، اگر نسلی، اگر انسانی، اینها کافرند، فاسقند، فاجرند، آیا باید عاقبت گرگزاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود؟ خیر. یعنی میشه رد این منطق در قرآن. یعنی آیا به تعبیر امروزی خودمون در وجود انسانها اون عامل اصلی وراثت انسانهاست؟ آیا این ژنتیک است که انسانها را به کفر و ایمان میبرد؟ آیا از این بالاتر برید، این محیط تربیت انسان هاست که حرف اول و آخر رو در ایمان و تقوا، در کفر و فساد، نورانیت و ظلمت میزنند؟ نه، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، همین سو همان سو نمونه دیده میشود. ناخشنودیم که عرض کنیم، اما هست. بالاخره شنیدید اون ماجرای را که وقتی ابوالعدیان آمد و وارد سرمنرها و سامرا شد و نشانه هایی که حضرت عسکری به او گفته بودند که ولی من و جانشین بعد از من چه کسی خواهد بود، امام بعد از تو چه کسی خواهد بود، دید بدن انبارا که امام عسکری رو گذاردن و عمو، عرض به خدمتون، به بیانی عرض به خدمت جناب عالی، نسبت به ولی عصر، فرزند حضرت هادی، فرزند دیگر، برادر خود امام ایستاده است و میخواد بگه الله اکبر، نماز بخونه. نگاه کرد، کی؟ کسی است که یشرب الخمر، فرزند امام هادی، در حدی که نام او را متاسفانه در تاریخ می‌خوانیم، جعفر کذاب، ایستاده است و می‌خواد به وجود نازنین امام نماز بخواند. یه مرتبه متحیر موند، خدایا کار امامت به اونجا کشیده است که چنین و اونچنان، یک بار دید ماه پاره اومد، اون طلعت هاشمی، طلع البدر علینا، یک بار طلعت برون آمد از اون پرده، عرض به خدمتون، غیبت، حالا قبل از غیبت، مقدمات غیبت، اومد بیرون و زد کنار. اما تا تو شایسته این کار نیستی که بر برادر برادر خود و پدر من نماز بگذاری. الله اکبر، ایستاد نماز بر جسم پدر گذاردم. خب بالاخره ما در خاندان اهل بیت هم میبینیم هست. ما فقط این نیست که بگیم ما پسر نوح با بدان بنشست، خاندان بنوتش حالا یا نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بالاخره اون رو ما میبینیم که این نمونه ها کاملا، حالا ما با این نمونه های نامدار آشنا هستیم، بیشتر در ذهنمون تداعی میکنن، لیلا به تعبیری مش نمونه خروار است. از این طرف، از اون طرفش شما نگاه میکنید دیگه ما چه کسانی رو بگیم؟ یه وقتی به دوستانی ماجرا رو من مفصل در یه بحث مناسبت بوده توضیحات تاریخی این رو دادم که عجیب بوده است این، چون دیگه بالاخره در روایات دینی ما از مأمون عباسی تعبیر میشه به افریتون متکبر، افریت متکبر، موجود عجیبی بود است مأمون، خیلی انسان عجیبی بود است مأمون. خب با تمام این خباثت برادرکش، با تمام این امام کش، همه این جنایت ها انجام داده است مأمون، و اون وجاهت و اون وضعیت هم برای خودش دست و پا کرد در میان بنی العباس، اون موقعیت رو هم احراز کرده بود دیگه. حالا نسل و دودمان این، حالا برگردیم خود شجره نامه مأمون رو بازگو کنیم از جهت تاریخی، دیگه من حیام میکنم و در بحث مطرح نمی کنم و مشکلاتی که بالاخره در دودمان این تبار و جماعت. اما حالا شما کار با اونجا بکشد که از مأمون کسی بیاید که از العارف بالله اتوان نامیدش، کار با اونجا برسد که لحظات رو به تعبیر ما به دقیقه و ثانیه نگاه کند که کی می آید سفیر الهی که جان را به جان آفرین تسلیم کند، لحظات مرگ بداند، خوشی ها بداند، همه چیز رو آگاه باشد، عاصم مؤتمن با اونجا برسد که اون مقامات قرب رو خداوند نصیب فرزند مأمون کند. تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. اینطور نیست که یه برچسبی خورده باشد و در ذهن بیاید که آقا بالاخره بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد. نه، این حرفا نیست، این قصه ها و افسانه ها وجود ندارد. اون عاملی که در وجود انسان ها عامل تعیین کننده است، حاکمیت بر وراثت و حاکمیت بر تربیت رو حتی در وجود انسان ها ایجاد می کند، اون خود انسان هاست. باز هم یه وقتی این بحث رو من در قالب همون نمونه اول خلقت اشاره می کردم، بالاخره آقا پدر بگید اول انبیاء الهی، مادر پاکیزه، اسکن انت و زوجو کل جنه، که به حمدالله همه اون بیشتر از خلقت انگورها، خوردمیها و نمود شورها، اون حالات خوش رو، اون وضعیت رو داشتن که ما هم از مستان این در بودیم، بالاخره اون پرورده های الهی رو دیدن، نوشیدن، چشیدند این پدر و مادر، پاکیزگان خلقت، به اون جایی میرسن که اشتباع استفاع اون مقامات عالی رو خداوند بالاخره به آدم و حوا عنایت میکند، به اون مقامات عالی میرسند. تربیت هم که دیگه محیط تربیتی اینها معلوم بوده دیگه، بالاخره آقا این مشکلات محیط تربیتی ما رو نداشتن جناب آدم و حوا، این مسائل و این درگیری ها و این دغدغه های جمعیتی و این مسائل که نبوده دیگه، برخلاف توی محیط پاک پاکیزه محدود بسته پاستوریزه زندگی میکردن دیگه اینها. خب چرا یکی هابیل دیگری قابیل، یکی قاتل دیگری مقتول، یکی آنچنان که قل ان بسطت الیه یدک، برادر اگر دستت رو به طرف من دراز کنی بخوای منو بکشی، من خدا شاهد است دستم به طرف تو دراز نمی کنم. اصلا فکر کنید رو این جمله، چه جمله ای رو دارد این برادر بزرگوار میگوید؟ تا اگر تصمیم قتل منم بگیری بدونم داری منو میکشی، من هیچ وقت همچی کاری نمی کنم، من هیچ وقت همچی داری ما دفع شر مقدر بکنیم، نه ما چنی نخواهیم کرد با تو. خیلی حرف تو این جمله، این یه طرف. از اون طرف سولا تصویر شیطان اونچنان باشد کشتن برادر نعوذ بالله آب خوردن براش باشه، به تعبیر قرآن تصویر میشه دیگه، یعنی آسان میشه براش، آراسته میشه براش، بالاتر از آسان شدن. خیلی هم کار خوبیه اتفاقا این کار، از یه طرف این، از یه طرف آن. این چطور میشه؟ این محیط تربیت، اون وراثت. جان مطلب اینجاست که در خود ما آدمیان بحث و حدیث و حرف است. اینکه خدای سبحان این آیه رو می فرماید بیان سنت و قدرت الهی است از یه طرف، اما بیان این اصل در بین ما آدمیان است که ما خود گمان کنید که اینا یه چیزهای تثبیت شده است، این وراثت است، این ژنتیک است، این فلان است. نه، تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی. دو، سوم، و ترزق من تشاء بغیر حساب. و خدایا تو روزی میدهی و میخورانی بندگان خودت رو بغیر حساب. حالا اینجا هم این رزق دادن به همه موجودات میتوان حاکمش کرد، مطلق دونست، اما در این حال در مورد خودمون میگیم، به خود تو انسانها و بندگانت رو روزی میدی به غیر حساب. خب رزق باز دو گونه است، همینطور که الان دیدید حی و میت دو تا حیات و ممات است، خدا هم دو تا رزق داره. یه رزق مادی دارد که جسم ما رو تأمین میکند، خدا یه رزق معنوی دارد که روح ما رو تغذیه میکند. ما بر سفره او نشسته ایم، چه از جهت جسمی چه از جهت روحی، و داریم عطا و رزق خداوند رو بهره میبریم و میخوریم. الان ما سر سفره خدا نشستیم با هم، با این جمع صمیمانه گرم دوستان، برادران و خواهران بزرگوار، الان ما داریم از این رزق معنوی الهی داریم میخوریم و لذت میبریم. این رزق معنوی الهی است که برای بشریت برمهان فرستاده است. ما داریم در کنار این سفره الان بالاخره تقلای خودمون رو میکنیم که بهرمون رو بیشتر کنیم از این سفره و از این خانه گسترده نعمت الهی. پس رزق دو گونه است. حالا فرمود و ترزق من تشاء به غیر حساب. خدا یا تو روزی میدی هر کسی را که بخواهی به غیر حساب. خب من تشاءش رو که ما قبلا گفتیم در آیه قبل، اون نوبت هم گفتیم، در همه جای قرآن هر جا مشیت الهی رو میبینید عزیزان، مشیت دو پایه دارد، گفتیم الان اول بحث، حکمت، عدالت. یعنی خدایا من تشاء، یعنی این که خدایا بر اساس حکمتت و عدالتت هر کسی را که بخواهی به غیر حساب روزی میدهی. اولین جمله که تو ذهنمون میاد قبل از اینکه بخوام آیه رو درست بفهمیم اینه، به غیر حساب یعنی چی؟ ما از خدا آنچه توقع داریم چیست؟ حساب است، نه بی حسابیه. وقتی یک کسی نصیحت میکرد، عرض به خدمتون، به بچهش میگو بابا هر جور میتونی تو بگیر بزن ببر بخور فلان اینها، هر گوشه اینو ببر، هر کار میتونی بکن بابا. نهایتش اینه که مردم اگر بالاخره تو رو بگیرند و عرض به خدمتون بنشونن پای میز و حساب، نهایتش اینه که مردم تو رو میبرن پای حساب دیگه. بالاخره تو هر چی میتونی بی حسابی کن، نهایتش مردم تو رو به حساب خواهند رساند. بالاخره ما از خدا توقع بی حسابی نداریم. به غیر حساب یعنی چی؟ مخصوصا این که ما تو فارسی هم این کلمه رو وقتی میاریم، وقتی میگیم بی حساب دنبالش چیز هم اضافه میکنیم، یه تطبیع ادبی میکنیم، میگیم بی حساب و کتاب، میگیم بی حساب کتاب بردن و خوردن آوردن و فلان کردن. آیا در کار الهی مگر امر بدون حساب وجود دارد؟ از اون طرف مگر نمیدانید و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز و کل شیء، یکی از این اشیا چیه؟ مسئله رزق. و کل شیء عنده به مقدار، همه چیز در نزد خداوند به مقدار است. مقدار یعنی مقادیر، مقادیر یعنی تقدیر، یعنی انا خلقنا کل شیء به قدر. همه چیز رو ما با هندسه و ریاضی در این خلقت قرار دادیم. هندسه الهی بهترین مهندسی است و ریاضیات الهی در تمام پهنه خلقت جاری است، از درون اتم بگیرید تا دورترین کهکشان ها و تمام کیهان. خب این که روشن است. پس به غیر حساب در کار خدا وجود ندارند. یعنی چی به غیر حساب و ترزق و منتشا به غیر حساب؟ من دو نکته عرض می کنم از نکته های بسیاری که از این آیه میشه استفاده کرد. دو نکته در حد وقت بگم که آیه را تمام کنم. یک، به غیر حساب یعنی به غیر ما تحاسبون، به غیر آن چه شما حساب کنید، نه با معادلات و حساب‌های شما. ترزق و منتشا به غیر حساب. خداوند برای نشان دادن حاکمیتش، خداوند برای اثبات توحید خودش، برای اینکه بدونید شما انسان‌ها تمام زرنگی‌ها، تمام محاسبات، تمام معادلاتی که دارید، اینطور نکنید که شما احساس استقلال بکنید. یعنی نگید دانش من، علم من، محاسبات من، سرمایه من. خداوند گاه ترزق و روزی میدهد، اما نه با این حسابگری هایی که شما دارید، به غیر این حساب های شما. این حدیث حدیث عجیبی است. ان الله وسع فی ارزاق الحمقا لیعتبر به العقلا. خداوند گاه روزی بعضی از افرادی که اینها نه تیزی، نه زرنگی، نه اون زبدگی، نه این مسائل را دارند، آنچنان وسعت میدهند که عاقلان انگشت به دهان خیره میمانند. اونهایی که خودشون رو استاد دانشکده اقتصاد میدانند و اکونومیستند و همه چی میدانند، بعد میرن خدمت آقایان برای مامشون اینا براشون ضمانت کنن، میرن بعضی از مشکلاتشون اونها حل کنن، کار به اونجا میکشد که میبینید قضایا جور دیگری میشه، انسان متحیر میماند. کم عاقل عاقل اعایت مذاهبه و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هاذا الذی ترک الاوهام حامرتن و سجر العالم النهریر زندیقا. خدا رحمت کند اون قدیم ها رو. بالاخره این کتاب متمل، کتاب سنگینیه دیگه، خونده نمیشه الان در میان اهل ادب، این نمیخورن این کتاب رو. این اشعار تو اون کتاب میومد زمانی که ما میخوندیم، عرض به خدمتون. کم عاقلن عاقلن اعایت مذاهبه، چه عاقلانی که مسیر زندگیشون سخت میگذره، اعایت مذاهب، و جاهلن جاهلن تلقاه و مرزوقه، نه یه کسایی که از زمین آسمان براشون به قول قدیمی ها دست به خاک میزنن زر میشه، براشون میبارد میاد. آزل لذی ترک الاهام ها ارتن، این ذهن من رو گیج کرد، در شاعر میگوید. و سیر العالم نهریر زندیقا، گاه عالم نهریر و توانمند رو زندیق و کافر میکند این دیدن این صحنه. بعد سبحان من، بعد خودش میگه سبحان من زهر الاشیاء اموزه ها، ازهر الاشیاء اموزه ها، نه منزه هست اون کسی هر چیزی را در جای خود گذارده است و رازها را در دل این امر فرو نهاده است. کم عاقل یسکن بیتا بالکرا و جاهل له قصور مسرا، لما رأیت قوله سبحانه نحن قسمنا بینهم ذال المرا. به بیان زیباتر این شاعر عرب، باز جوریه، چه بسیار عاقلانی که از این خانه به اون خانه سال به سال کرایه کشی میکنن، و چه کسانی که ماشاءالله خونه هاشون رو به اینا کرایه میدن، به اینا اجاره میدن. وقتی من خواندم این آیه رو که نحن قسم نابینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، مشکل از دلم رفع شد، این شاعر میگه. و پارسیش هم که دیگه در ذهن دوستان از شعر اون قضایی شاعر بالاخره در ذهنتون هست که به یونان، اینگاهی ما با تصرف میخونیم، اسم رو بر میداریم، علم رو که جسارت به کسی نباشد، به یونان این مثل مشهور باشد که رب نوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت به آن جور که صد آن را دهد بر آدم کور. اینم که هست واقعا. خداوند گاه برای اینکه تکیه ما رو به سرمایه‌مون، عزیزان، به بازومون، به این که میگه آقا محاسبات ما اونچنان است که دیگه دقیق ترین است، محاسبات کامپیوتری اقتصادی رو ما براتون تو جدول میذاریم، روشن میکنیم، این درصد سرمایه اینطوره، ریسک پذیریش اینطوره، برابر با بورس نمیدونم شیکاگوس با بورس کجاست، تمام این محاسبات ما میبینید 24 ساعته به هم میریزد و طرز و منتشا به غیر حساب. این به غیر حساب یعنی به غیر ما تو حاسبون، بدون بعضی از حسابایی که شما تو ذهنتون دارید. این یک. اما شاید معنای زیباتر، دلنشین و عرفانی که عرض میکنم اینه، لا اله الا الله. ما انسان‌ها تو روزی رساندنمون، ما هم روزی میرسانیم به هم دیگه، تو این بدبستان هامون، قرارداد هامون، دقیقاً بر مبنای چی عمل میکنیم؟ محاسبات ظریف و باریکمون. یعنی شما بستانکار بدهکار، ترازنامتون رو باید دقیقاً مشخص کنید، پایان دفتر دقیقاً باید تراز بشه، مثقال ذره اگه توش اختلاف باشه زی حساب لازم بزرگوار میاد مچتون رو میگیرد، یعنی به حساب دقیق باید همه چی، بازرس میاد نگاه میکنه می نمیخونه، دفترار میدید آقا ممیزی برمیگرده میگه آقا دفتر دستکاری شده است، اینا به درد نمیخورد، فمن یعمل مثقال ذره یادتون نره، این باید اینطوری باشد، دقیق باشد. آقا بستانکاری بده، همه چیمون رو حساب تو دنیا بده، بستان هامون به مثقال ذره، وقتی میخواییم بدیم حساب داریم، میگیریم حساب داریم. آیا خداوند هم با ما چنین روزی میدهد؟ آیا خدا با این حساب ها با ما عمل کرده تا الان از کودکیمون؟ با کدوم حساب با ما عمل کرده خداوند؟ مبتدعن، دقت کنید، مبتدعن به نعمه قبل استحقاقها. متن دعاسه خدایی که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. خدایا ما هنوز استحقاقی نداشتیم، تو نعمت رو در جام ما و در کام ما فرو ریختی، این به حساب است؟ به غیر حساب. کجا این حساب است؟ عنایت ها، بشارت ها، الطاف. از اون روز اول، از اون لحظه اولی که مادر پستان رو به دهان این، به کدوم حساب، کدوم مطالبه، کدوم طلب بود که خداوند چنین مهیا کرد که صدای ناله این بچه بلند شد؟ مادر گفت بیا جان مادر، گذار بهترین و نابترین خوراک رو در دهان و در کام این کودک و نوزاد، هممون گذروندیم این خاطرات رو. این به کدوم حساب بوده که خدا اینو کرده است؟ بیاید بالاتر. آیا واقعا هست خداوند گفت خب حالا این مقدار عمل کردید بگیرید، حالا این به مقدار پایان برجتون؟ همینطور خدا به ما تا الان داده است تو زندگی همون؟ مگر ماه رجب که به دست میگرفتید چی میگفتید؟ یا من یعطی من سأل و یا من یعطی من لم یسأل و من لم یعرف هو. ای خدایی که میدی اون کسی که از تو میخواهد و میدهی به اون کسی که از تو نمیخواهد، این که حساب نیست. نه نه، مشغول لطف و رز میکنیم کسی که تو را اصلا نمیشناسد، که نه به تو از در جنگ در میآید. اینا میشه حساب و طرز و منتشا بغیر حساب. خدا نه با این. حالا از این بالاتر یه پله دیگه هم بگم تمام کنم سخن رو. ببینید زیبایی آیه رو بیشتر اینجا میفهمیم که وقتی این خدایی که ترزقست، خدایی که تو رزق میدی به ما به غیر حساب، وقتی هم میخواد از این موجودی که خودش به ما داده یه چیزایی رو برگردونه، برای کی برگردونه؟ باز برای خودمون، یعنی حقوق اقتصادی و مالی، یعنی میگن زکات از خمس از صدقات از انفاقات از و و و و. وقتی اینها رو میخواد بگه حالا این کارو بکنید چه میکنند؟ مال رو به ما داده است، حالا بعد میگه میشه به ما قرض بدید؟ منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، میشه کم به خود ما بدید؟ حالا الله اکبر، این کدوم حساب کتاب است؟ اگه حساب حاکم باشه میگه آقا جان اون که دادم حالا این مقدارشو برگردم به خودم، این مقدار سرمایه هم برگردم. نه، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. نه اصلا بیاید بفروشید به من. چی رو بفروشیم؟ اونی که مربوط به خودته. اینجا جایی است که مقررانه باید گفت و ترزق و من تشاء و بغیر حساب. خدای هیچ کدام از این حسابگری های کاسب کارانه ما در امر روزی دادن تو بر جماعت و مردمان حاکمیت نداره، نیست مگر لطف حضرت تو و محبتی که تو بر بندگانت و اون جنبش رحمت باری تعالی بر وجود و هستی که از ذره تا برترین موجودات خلقت زیر پوشش این آیه هستند. ما بحث انسان رو گفتیم و ترزق من تشاء و بغیر حساب. پروردگارا مالکیت تو در وجود و در هستی است. ملک میدهی میستانی، عزت میدهی میستانی. این پدیده که چرخش و تحولات زمان رو تو با سرانگشت تدبیر به گردش و چرخش در می آوری، طول جلیل فی النهار و طول جلیل نهار فی اللیل، خدایا زنده می کنی و می میرانی، می میرانی و زنده می کنی، حیات از دل ممات، ممات از دل حیات به در می آوری و بیرون می کشی، در جان، در جسم، در طبیعت. و خدایا می بارانی این گستره روزی خودت رو بر وجود و بر جنبندگان و بر موجودات، اما نه با این حساب‌های جزوی حسابگرانه کاسب کارانه این که در مخیله ما آدمیان بگنجد، نه، بلکه با اون و رحمتی و سعت کل شهی، اون رحمت گستردهی که بر همه وجود تو ارزانی می‌کنی. خب حالا تا اینجا به بیان این دعایه ارتباط ما با خداوند بود، اعتقاد ما در مورد خداوند بود. حالا لا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، از این آیه میاد یه مقداری تذکر میدهد به ارتباط ما با دیگرها. اون ارتباط با خدا بود، حالا ارتباط با دیگران رو هم، سیاست گذاری ارتباطی با دیگران رو هم آیات بعد مطرح میکنن که باید تذکر دهیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردانه، رزق بی حسابش رو بر همه ما مبارک بگرداند، از روزی جسمی و روحی ما رو لایزال بی نصیب مگرداند.